فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من امشب تو فضای دیگه ای نبودم، ولی چه کنم دیگه، این دوستان بعضی هاشون میگفتن شما تحلیلی که از غذا میکنید تحلیلی نیستش که اجتماعی و اساسی باشه، تحلیل ابتلاء و نمیدونم عرفانی ها. بعد از دوستان دیگه بیان دیگه ای داشتن، من میدم که مثل این که خیلی فضای بحث، احساس من اینه که دوریم ازش، لااقل به صورت مسئله توجه نکردیم، تا زاده برسیم به جوابها، بعد جوابها رو هم تحلیل کنیم، تو تحلیلها نظر بدیم. یکی از دوستان راجع به این بحث میگفتند که راجع به این بیانی که میگید ابو عبدالله در آخرین لحظه های زندگیشون هم استرجاع داشتند و میخواستند برگردن صحبت. دوستی دیگه برهان این مباحث رو پنبش رو زده بود، میگفت دکتر کلغتا سند نداره و شما حرف دیگه چی داره. من در این فضا نیستم، ولی حالا علیه توکل تو علیه اونی، من احساسم اینه که در برخوردی با بعضی از دوستان بودیم، یه جمله میگفتن کسانی هستن که با بعضی ها مرتبطن و در کنار این ارتباط تحت تأثیر شخص، حالا هر شخصی هست، قرار میگیرن و طبیعتاً به یک نوع اطلاق به تعبیرشون و جزمیت میرسن و شاید تفاوت مشی معصوم با غیر معصوم در همین باشه، اینا بیاناتشون که معصوم کسی در حضورشون به این آفت مبتلا نمیشه. من عرض کردم که ما در تاریخ میبینیم کسانی در کنار حضرت صادق هستند، حضرت نه القاء اصول و یه قاعده کلی کرده باشند که بگیم اینها آمدن به اطلاق و یا عموم این توجه کردن. قضیتون فی واقعه اسماعیل فرزندشون وفات کردن، آمدن بالای جنازه او، بعد دستور هست که بر کفن بنویسن، نوشتن بر کفن که اسماعیل تنی همین کسی که فوت کرده شهادت میده، این شهادت ها رو فرمودند و اسماعیل یشهد و به کذا. بعد کسانی از شیعه عده هستن که وقتی که فرسون مادرشونم فوت کرد، دخترشونم فوت کرد، حالا چه پیر باشه چه جوان، بر کفن اون میرشتن اسماعیل یشهد و بکده. این از اطلاق و جزمیتی نبود که در ارائه مطلب برخواسته باشه و از نوع ضعف ولی نبود که کوتاهی کرده باشه و یا افراد رو منحرف نگه داشته باشه. این مشکل ذهنیت ماست که وعیی نداریم، این مشکل خود ماست. حتی من اشاره کردم می‌بینیم در تربیت خداوند برای رسولشون و تأدیب و ادبی که برای رسول مطرح میشه این نکته مطرح است: لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیه، این شتاب ها نباید شکل بگیره. این به این معنا نیست که از ناحیه ربوبی ضعفی هست یا در رسول کوتاهی هست، نه، مسائل نیست، ولی این دقت ها لازم هست و وعی ما اگر ناتمام باشد این مشکل رو خواهیم داشت. میگن رب حامل فقه و هو ليس بفقيه و رب حامل فقه الى من هو افقه من، رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها. این وعی مهم، و ما اگر با این توجه همراه بشیم اون موقع نه وابسته به یک روایت و یک بیان میشیم و نه در اولین برخورد با اولین خبر متوقف میشیم.
که اون جامعیت نظر ما رو به بهره های بیشتری میرسونه. دیدید شاید بحثایی رو که کسی میاد ادعای میکنه و کسی دیگر هم ادعای میکنه، این دو ادعا به جنگ هم میاد، دعوا شدید میشه، اون دلیل میاره، این هم دلیل میاره، اون روایت میاره، اون هم روایت میاره، اون میگه تو اولی روایت منو معنا کن، اون میگه نه تو اولی روایت منو. میگفتیم تو درگیری روایت ها. واقعیت قضیه اینه که ما چرا نکوشیم که از مجموعه بیاناتی که در یه موضوع هست بهره مند بشیم؟ چرا میخواییم که حتما با تعارض و تکاذب به راه حل مناسب برسیم؟ بگیم این روایت دروغه، اون روایت راسته، یا این روایت راسته، اون یکی دروغه. چرا اینطور برخورد میکنیم؟ مادامی که احتمال تکاذب منتفی باشد و یقین به تکاذب نباشد، یعنی قطع به تکاذب نباشد، نمیتونیم مباحث رو با تعارض حل کنیم. به خصوص اونجا که ما یقین داریم این هر دو روایت یا این هر دو دلیل یا این ادله دیگه همه صحیحه. این محدودیت ذهن راوی هستش که مسئله رو در فرازی محدود کرده، به شرایط محدودی توجه کرده، یا قیود رو در نظر نگرفته، یا حتی انگیزه های سؤال سائل رو بهش توجه نکرده. این خیلی مهمه. ما در جواب ها نمیتوانیم تنها به جواب توجه کنیم. سوالی شخصی از شما میکنه، شما نمیتونی زود جواب او رو بدهی. جواب حتی باید انگیزه های سوال رو هم در نظر بگیره. من مثالی میزدم، گفتم میبینیم میان سوال میکنن، اینا لمردودون فی الحافره، از خدا سوال کردن یا از رسول خدا سوال کردن. ما برمیگردیم این سواله، یعنی آیا برگشتی هست، بعثتی هست، برانگیخته شدنی هست؟ خب شما زود جواب میدی بله به خدا برانگیخته میشید. می‌بینیم تو آیات اینجور جواب داده شده. تو آیاتی میگه این کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من ادله بعثت شما. ولی اینجا می‌بینیم وقتی که سوال می‌کنه این ناله مردودون فی الحافره، جواب نمیده آری. چرا؟ چون اونها خودشون قبلا جواب دادن، قالوا تلک اذن کرتون خاسره، این بازگشت زیانباری هست. ما غرور و تفرعون رو اینجا می‌بینیم، نه ریب و شک و نه استفهام و سوال رو. اینجاست که به جای اینکه بیاد جواب سوال رو بده، انگیزه سوال رو باید جواب داده بشه. اون تفرعون، اون غرور باید جواب بگیره. شما تو همین سوره بنازعات به ادامه آیات که نگاه میکنین، ببینین بعد از اینکه سوال کرده که این ناله مردودون فی الحافره تلک اذن کرتون خاسره، بعد از این بیان خداوند جواب میده هل اتا که حدیث موسی، بحث موسی مطرحه، بحث فرعون مطرحه، هل اتا که حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واخذك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب فعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله. طيب اینجا دیگه ترجمه نمیخواد، همین جریان آیه نشون میده که چی داره. بعد میبینیم این سوال دوباره ادامه پیدا میکنه، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها اغتش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها فعل لكم ولانعام والجبال ارساها فادامش متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت التامه الكبرى. ببینید به جای اینکه جواب اذا جاءت التامه الكبرى رو در اول بحث مطرح کنن، سوال از حدیث فرعون نبوده مطرح شده، سوال از اشدیت خلقت آسمان و زمین نبوده مطرح شده. تا آدمی جواب غرور خودش رو و تفرعون خودش رو هم در تاریخ بگیره و هم در هستی ببینه، تا مستمع بشه، فاذا جاءت التامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى و برزت الجحيم لمن يرى فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فاخره. یعنی این نکته اساسیه که راوی چه بسا از گفتم شرایط سوال، مسائل موجود، نکته های دقیقی که وجود داره غافل، حتی گفتم گاهی به انگیزه های سوال سائل توجه نشده، وعی نیست. خب با این دید تو قضای کربلا میگیم، ما یه موقع میگیم قضای کربلا رو به یه صورت بگیم حضرت آمدن، خب نظرهای متفاوت آمدن شهید بشن شفاعت کن، تمام شد. یه دید دیگه دیگه آمده گفته آمدن شهید بشن تا دین خدا یاری بشه. مسئله بعد میگن نه آمدن تا امر معروف و نهی از منکر، میگن آمدن برای اقامه حکومت. خب این بیانات درست، ما گفتیم اصلا بحث این نیست که حضرت برای چی آمده یا نه، منهای همه آمدن ها و نیامدن ها، اصلا وضع امامت برای این معناست. من تعجب میکنم از بعضی دوستان که میگن مثلا بحث ابتلاء، مثلا ابتلاء یعنی چی رفت اینجا؟ اونم تو خواب تعبیر رؤیا میکنیم ما اینجا نشستیم، تو خواب اصلا ابتلاء، ابتلاء یعنی چی؟
من یه حرکتی شده، این حرکت رو شما باید تحلیل کنید. میگید چیه؟ میگید شفاعته، میگید شهادته، میگید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت مجموعه اینا چی میگید؟ ایشون میگن لوتورک القتال باطله. خب لوتورک القتال باطله. حضرت در برخورد با حر میگن اگر نمیخواید انصرفن کن، من منصرف میشم، اینم دروغه. تو همین دو مورد سه مورد حضرت انصراف رو مطرح میکنن در برخوردشون با حر، دو مرتبه میگن. حالا بحث اصل انصراف شما تو تحلیل بکنید. شما اگر این معنا رو در نظر بگیرید که ابا عبدالله برای چی این نیامده اینجا، اون حر نگه داشته، شما از که توجه به اصل قضیه نمی کنید. تاریخ چیز فراموش شده که نیست، حضرت دارن میرن، این حر که حضرت رو متوقف می کنه، حضرت درگیرن با حر، نیست فراموش کردید اصلا این حرفا. از وقتی که حضرت منصرف میشن و بعدی که ابراز انصراف میکنن، بعد با حر درگیر میشن، حضرت با حر برخورد دارن، بعد از همه این برخورد این حر رو میگه نمیذارم پا از پا برداری، و گناه خودش رو حر همین میدونه که حضرت رو محصور کرده. حوصر فیه الحسین، حضرت محاصره شدن. چطور ما فراموش میکنم همه مسائل رو؟ چطور تحقیقیه؟ حالا بحثی دو تا حرفه. اگر شما اینو قبول کردی که حضرت با این دید آمدن، بحث در اینه که مادامی که این مانع رو برداشتن، حضرت میمانن یا میرون؟ این مانع رو بردارن، میمانن حضرت یا میرون؟ شما مثل که اقتضا رو منتفی میدونید، به موانع هم توجه نمی کنید. من میخواد یه تحلیلی بکنید. این تحلیل هم خب خیلی به قول نهایتش ولی آقا ایشون میگن ابتلا. شوی که ابتلا گفتید؟ بحث ابتلانی، بحث اینه که مجموعه حرکت ابا عبدالله من البدو الی الخطب رو، یه بحث اینه که میگیم آمدن برای این کار، یه موقع میگیم حضرت انتخاب کردن، حتی شهادت میگیم هدف نیست، انتخابه. رکزنی ادعی ابن ادعی بین نسین بین ذلت و سلت، شمشیر کشیده و یا ذلت رو، او من رو بین این دو انداخته. حضرت شروع نکردن، قاصد حکومت بودن، ولی برای این حکومت مقدماتی میخوان که فراهم نشده. شما از اصول که دست نشستید، که مبانی رو که داری، چه فعیه انسان به اولین جمله برسه بعد بیاد اسناد به تحلیل تعیین کنه این داره یا اون نداره؟ گفتم من حالم اقتضای بحث و جدل نداره. در هر حال ببینید این نکته مهمه که ما در مجموعه حادثه‌ای که اتفاق میفته به مجموعه عوامل موجود او توجه کنیم. ما بیانات متفاوتی از ابا عبدالله داریم، والله مل امام الا فلان، که گفتم حتی اگر یزید فقیه عادل هم می بود، چون در برابر او معصوم هست، عاصب است، به خودش دعوت کند طاغوت است، هیچ فسق و فجوری هم نمی داشت. حالا یه بحث در اینه که حالا شما میاد بگید حضرت برای این آمدن، این مسئله رو بعد دوباره شما حل کنید، حضرت در زمان معاویه چرا اقدام نکرد؟ اینم بعد بررسی کنید. آیا اقدام نکردن حضرت؟ خود امام حسن کاری نکردن؟ این یه چیزایی شما تمام شده نگیری که نه در اونجا کاری نکردن. چرا کاری نکردن؟ چرا مقدماتی رو فراهم نکردن حضرت؟ بحث در این هستش که مادامی که اینها شروع نکردند و مزاحم نشدند و محاصره نکردند حسین رو و وادارش نکردند، نه تنها به بیعت، بیعت و خفه کشی، بناست بکشند حسین رو. بحثی نیست حسین بماند، خب طبیعتا حرکت میکنند. این مسائل ما دور نداریم از نظر. وقتی که ما میگیم شهادت هدف نیست، انتخابه، باید مجموعه مسائل هماهنگ بشه، این بیان شاهدشه. خب میگید اگر آمده برای امر معروف از به نهی از منکر، این سوال از شما میکنه که بعد از زباله، بعد از منزل ثعلبیه که متوجه شدن یاران نیستن، نیرو نیست، امدادی نیست، کوفه از ساقط شده و از دست رفته، دیگه چطور توجیه میکنید شما رو اعلام انصراف حضرت؟ حالا آخری اون اول چجور تحلیل میکنید؟ حالا یاران شهید نشده باشن نشده باشن، شما میگید برای چه چیزی آمدن حضرت؟ خب همون مصلحت همون موقع هست، فرقی نمیکنه. اینجور محدود فکر کردن به یه قضیه و به مجموعه قضایا رو در نظر گرفتن، گفتم کمیش یه مقدار از خلاصه باید سر و سر و لحاف رو به اندازه تن بدوزید، نه اینکه تن و هی پاشو ببرید قیچیش کنید تا این بره تو این لحاف جا بگیره. و از اینطور بخوایم با قضیه برخورد کنیم، خیلی از حوادث رو باید، از واقعیات رو باید در ازش لاغل چشم بپوشیم، یا بگیم تو اول اونو حل کن من اول اینو حل کنم. گفتم این مسئله نه تنها در این باب، میبینیم در ابواب دیگه هم مطرحه. ما روایاتی داریم که مثلا میگن کون اهلاس البیود، روایاتی داریم که میگن که تا جناحه کسی
پرهاش در نیامده حرکت بکنه، یلعب به سبیان بچه ها باش بازی میکنن، یا شاید این نوع مزامین. خب یکی استفاده میکنه میگه نباید حرکت کرد، میگه باید حرکت کرد. یکم به مجموع این نگاه میکنه، از مجموع این هر دو استفاده میکنه که تو مادامی که بال در آوردی اقدام نکن، مادامی که مقدمات کارتو فراهم نکردی اقدام نکن، مادامی که هدفت تسلط هست با اونجایی که هدف تو تزلزل باشد فرق میکنه. خرج الی سلطان مجتمع لینقضه، فرق میکنه تا بخوای جبال را سیاست را از پا بیاندازی. کوهی را برداشتن فرق میکنه با اونجا که تو میخوای یه تزلزل ایجاد کنی، آب خوش از گلوی طرف پایین نره، خیلی فرق میکنه. نفوذ برای تسلط، نفوذ برای تزلزل کاملا دو حد از امکانات رو میطلبه. یه اصولی هم در حرکت هست، گفتم انتظاری هست، تقیهی هست، قیام هست، اهدافی تو داری، نه اهداف مقدماتی میخواد. این مقدمات گفتم دو تا اصل، هم تحول و تلقی مردم از خودشون مطرحه که عوض بشه، هم مهره کارآمد تو فراهم بشه. بدون هر کدام از اینا میمانی. وقتی که به امام صادق میگن، میگه اگر به اندازه این بوسا بود اقدام میکردن. به کی میگه؟ نه مجموعه مباحث رو در نظر بگیریم. بله وقتی هم که حضرت در برابر امری قرار بگیرن که هنوز مقدماتش فراهم نشده ولی وادار بشه، خب انتخاب میکنن. حتی امیرالمومنین خودشون، این که بالاتر از امکاناتی که برای دوره امام حسن یا ابا عبدالله بودن، برای خود امیرالمومنین وقتی هجوم آوردن میگن ذرونی ولتمسوا غیری، یا دعونی ولتمسوا غیری، انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، منو رها کنی دنبال دیگری باشید، من رو به هدفی دارم، نمیگه من اهلیت ندارم. انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما هدفی داریم که چهره ها داره، رنگ ها داره. لا تقوم علیه القلوب ولا تثبت علیه العقول، نه عقول و نه دلها، نه اندیشه ها و نه دلها ثبات نداره. و حضرت حتی با همین بیانات ایجاد آمادگی میکنن. ما از اصول که نمیدونیم چش بپوشیم یه جمله بیم بگیم اون حدیث فلان، اون حدیث فهمانه. مجموعه مسائل مشخصه که حضرت با چه مقاصدی همراه هستن، هستن. حتی اگر خروجی از مکه تا مدینه نبود، از مدینه تا مکه نبود، تا نینوا نبود، هیچ خروجی نبود، ابا عبدالله مثل امام حسن مجتبی سکوت هم که میکردن ساکن نبودن. نه مبانی اساسی ولایته. مگر میشه ولی از اهدافش چشم بپوشه و اقدام نکنه؟ مگر میتواند مقدمات کارش رو فراهم نکنه؟ مگر حتی امروز حضرت حجت به مقدمات کارشون نمیپردازن؟ مگر مرتبط نیستن؟ این چه تصوری که من دارم که حضرت در سردابی رفتند و مشغول نیستند، یا در گوشه‌ای رفتند در مثلث برمودا چه میکنن؟ اون نیست، مرتبطن، معاشرن، یارانشون رو فراهم میکنن. بعد از ظهور ما میبینیم با ما داد و ستد داشتن، درست مثل داد و ستدی که یوسف با برادرانش داره. فعرفهم بهم لهم منکرون. در هر حال این مقدار از قلیل توسل رو امشب برای بحث گمان کنم کفایت کنه. اگر بیشترین خواستید لااقل یه مقدار مطالعه بعد خودتون تو این زمینه بکنید. تو این زمینه کتاب‌های زیادی مطرح شده، درگیری‌ها و بحث‌های متعددی بوده، اهداف متفاوتی برای حرکت ابا عبدالله و قیام عاشورا مطرح شده، هدف‌هایی رو در حد حکومت مطرح کردن، هدف‌هایی در حد امر معروف مطرح کردن، هدف‌هایی در حد شفاعت معنا کردن، هدف‌هایی در حد شهادت به عنوان هدف مطرح کردن که هدف ابا عبدالله شهادت بود. می‌بینیم بعضی از متفکرین حتی میگه نوع خروج امام حسین و نوع حرکتشون نشون میده که برای حکومت نیامدن، کسی که میخواد برای حکومت بیاد به کیفیتی دیگری. این خروج عاطفی با یه بچه دیگه ای همراه، عبیدالله ابن حر جعفی هستش که از کسانی است که در مسیر ابا عبدالله قرار گرفته، به حضرت از او کمک خواستن و کمک نداد. غیر حر ابن یزیده، غیر از اون که حضرت میگن نعم الحر حر رو بنی ریاهن، بیان میکنن، نه اون حر، این حر نیست. حضرت با او در جای نزدیک میشن، این فرار کرده و نمیخواد با حضرت برخورد کنه. مجبور که میشه و روبرو میشه، میگه من وقتی حضرت دم خیلی ناراحت شدم، حضرت در چشم من بزرگ شد، بزرگتر از اون که چیزی در چشم من بزرگ باشه، و بر او دلم سوخت، چون میدم حضرت جوری دارن میان بچه های کوچک دور او هستن. نوع خروج حسین خروج خاصیه که میگه اون متفکری که میشناسید مطرح کرده، میگه برای نوع خروج حسین برای حکومت نیست، اون میگه برای شهادته، هدف را هم شهادت میگه. در حالی که بیان ابا عبدالله رکدنی و دعی ابن دعی بین این دوتا، او من رو وادار کرد، یعنی خیلی تفاوته. انتخاب با هدف تفاوت داره. اینکه حسین در هر مقطعی بهترین رو انتخاب میکنه یه حرفه که در هر موقعیتی موضع‌گیری مناسبی رو حسین داره. این اصلی که بهش ما معتقدیم، یعنی شهادت انتخاب باشد با شهادت هدف باشد، از اینجا تا لب پشتبون تفاوت داره، خیلی ساده نگید، متفاوتیم. بعد عبیدالله میگه که من خیلی دلم سوخت بر حضرت وارد شدن و گفتم من از کوفه بیرون آمدم و دیدم هیچ کس برای تو یاور نیست و من در این امری که بودم نبودم برای تو حاصلی نداره داخل نمیشم، از تو میخوام از من چشم بپوشه و من رو معاف کنی. حضرت گفتن آزادی. بعد گفت من دارم میرم این اسبی دارم، ملحفه یا ملحفه نمیدونم چه کوفتیه، ملحقه با قاف یا با دیگه، میگه این اسبی که من دارم این اسب رو در اختیار شما میذارم، این اسب نف شده من دشمنی رو تعقیب بکنم که من رو به اون نرسانه و نشد دشمنی من رو تعقیب کنه که اون من رو بگیره. این چیز خوبی، هم به درد فرار میخوره هم به درد. حضرت میگن اگر تو نیامدی ما در اسب تو و مال تو توقعی نداریم، ولی من به تو نصیحت میکنم. عجیبه حرف حضرت، دور بری، جای نباشی که صدای من و صدای غربت فرزندان من رو بشنوی. کسی که این صدا رو بشنوه و یاری نکنه خیر نمیده. نوع خروج حسین این چنینه. میگم سعی کنید مجموعه قدر از اول اندازه نگیرید و بعد بسنجید. میگه انه فکر و قدر، کسی که تفکر میکند ولی تفکرش از اول مقدر است و اندازه گیری شده است، یعنی فکر میکنی تا این درست بشه این مقتوله، این محرومه، این از دست رفته است. قتله کیف قدر. گفتم من بارها من و شما با هم دعوا میکنیم، من میگم این 2 کیلوه، شما میگین آخه 1 کیلو نیمه، با هم دعوا میکنیم، رگای گردنمون کم و زیاد میشه، بعد اینو میکشیم. ببینید وقتی که اینو بعد از دعوا میکشیم، یعنی قبلا ما کشیدیم و حالا میخوایم بریم بکشیم، من همه هم موقع به این 2 کیلو بشه، هم موقع میدونی که کمتر بشه. یعنی ما قبل از اینکه فکر کنیم اندازه گرفتیم. نگیرید اندازه نگیرید، مجموعه مباحثی که مطرحه وعی پیدا کنیم، به مجموعه مسائل توجه، نخواهید یکی کشو ببری، نگید این مهم نیست، یه فرضیه خوبه، یه نظریه خوب، نظریه است که مجموعه حوادث رو در بر بگیره و زیر پوشش داشته باشه. اگر یه گوشش هم بیرون رفت، بدونید این اصل سالمه. نمیگیم همش غلطه. من جمله‌ای که تعجب میکردم، میگیم بس در حرکت ابا عبدالله یک مسئله مطرحه، کسی که بخواد مجموعه حرکت رو با این اصول تحلیل کنیم اینی کم میاره. معنیش نیست که اینا نیسته، معنی نیست که ابو عبدالله قاصد حکومت نیستن. چرا از وضع گفتم انه لا يعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، اصلا حکومت جز با اولیاء خدا با عباد الله نمیسازد، این اصل اساسیه. گفتم ما یا باید تلقی محدودی رو دنبال کنیم و در اون مفر علم و تجربه و قراردادهای اجتماعی و بعد از این قراردادها مسئله منافع مشترک و بعدم تعارض و تعادل مسئله رو حل و فصل کنن، در این محدوده این مشکل حل می شود. اصلا مذهب ولو مفید هم باشد لازم نیست. یا این که ما در این فرض دیگه با قضیه روبرو بشیم، در اونجا وقتیم کاملا مباحث حل و فصلش به کیفیت دیگری خواهد بود. ما وحی می خواهیم و عهد می خواهیم، عبدی می خواهی که متحمل رسالت باشد، عبدی می خواهی که متحمل ولایت باشد، بدون این نمی شود. این سفت سفت این قضیه. یا تو از اصل مقصد سر بردار، چشم بپوش، مشکل حل میشه. برو تو اون محدوده، هر غلطی میخوایی بکنی بکن. گفتم عقلم زیادیه تو، نه وحی میخواییم نه عقل، ولی اگر در این وسط مسئله شد خب خیلی مسئله حل و فصل شد. من گمان نکنم این مسئله باشه که به این صورت حل و فصل بشه، ولی اگر بنای کسی بنای تحقیق داشته باشه اقدام بکنه، خودش مجموع این 3-4 نظریه‌ای که من بهش اشاره کردم و اقل به کتبی که در این زمینه هست، اسمش هم حالا من معذورم از اینکه در این فرصت بهش اشاره کنم، بهش مرور کنیم، در مجموعه نظریه‌ها رو جمع‌بندی کنیم، مجموعه واقعه رو در نظر بگیرید، اون مقدار که ما می‌فهمیم و بوده که حسین آمدن، حسین رو محصور کردن، حسین عازم بوده. اصلا نمی‌گفتم من می‌خوام برگردم، این حسینه که محاصره شده، یا اون حسر فی الحسین، روز تاسوعا روزی است که محاصره تام و تمام شده، اونها نمی‌ذاشتن حسین بره. میگم من از اون طرف بوده، نمی‌دونم چطور ما فراموش می‌کنیم. حالا بمونم این حضرت کاراشونو کردن قدم به قدم، اصلا میشه تو این دنیا معبری ببینه بخواد باراشو برداره و کاراش انجام بده. و مردم حجت ها رو تمام کردن، میدونن معیارا مشخص، فساد ها معلومه، ظلم ها معینه، دعوت ها اجابت شده، مسلم رفته، بررسی مشکل از اون جهت نیست. اصحابشون هم شرایط رو میدونن، مشکلی ندارن، احسان یعنی چیزی باقی نگذاشت حضرت برای اینا. روشن شدن دلها، آماده از مرگ نمیترسن. ضربه ها براشون شیرینه. گفتم اون پیرمرد، پیرمردی که تو جوانی شوخی نمیکنه، میگه در صبح اول وقتی که حضرت مسکی مقداری رو تو تشت گرفتن، ساییدن، بعد جایی برای تنویر گذاشتن، رفتن، اصحاب مشغول بودن، همه شوخی میکردن. برین شوخی میکنه پیرمرد با ریش سفید، خود ابو عبدالله هم ریششون سفید شده بوده. همین عبیدالله قر جوفی میگه من دیدم حضرت ریششون سیاهه. پرسیدم چی شده یا ابو عبدالله؟ گفت من پیری من زودرس شده. حضرت هم ریششون سفید کرده بوده. برین که دیگه پیرتره، میگه من وقتی که جوان بودم ما تو عروسی من شوخی نکردم، حالا که بین ما و محبوب حائلی نیم، مشتاقم، خدا شاهده مشتاقم، نمیتونم چه سیلی به یه دید دیگه. یه موقع ما میام تو دنیا هم بریم فلان ماهو بگیریم، فلان امکانو بگیریم، فلان امکاناتو فراهم کنیم، یه موقع ما تحول یک دل برای ما مهمتر از تمامی اون چیزیست که خورشید بران میتابد، چه خورشید بر زمین به تنهایی نمیتابه. یه دل روشن بشه، یه دل اونقدر بزرگ بشه، یه دل اینطور با مرگ بازی کنه، یه دل اینقدر عزیز و کریم باشه. نمیازه حسین 72 تاشو دور خودش بود، علی اصغرش هم به من لبخند میزنه. چی میخواییم ما چقدر حقارت مهم به جد به چشم بگم، چی میخواییم بگم؟ نه واقعا میتونم چی بکنیم؟ چند تا کاسیگر رو پر کنیم و خالی کنیم؟ در مورد اهل بیت پس ببینید کارشون با دیگران مشخصه، با اصحابشون هم مشخص شده، آماده شو کرده بیاد اینا رنج شمشیر رو نچشن. اینقدر مهربان، اینقدر حسین، اینقدر زیبا، اینقدر محسن، تو رهن نبری. خودش قطع قطع شده همه بدنش، میگه شهید زنده که این همه شمشیر خورده باشه و تیر خورده باشه، خودش هیچ. در مورد اهل بیت هم به خانواده شون هستن. من یه سهمی دارم، بستگان من اون سهمیه رو شاید نداشته باشن، بعد انتخاب کنن اونها و انتخاب کرده رو با آمده تمام عشقش آمده. زینب آمده، شرطش با شوهرش این بود که اگر حسین بره من با حسینم. شب زفافش این شرطو کرده زینب. تو عروسیش شهادت حسین رو در نظر داره، تو عقدش زینب قرارشو بسته. نماز زینب بستگان مسلم هم گفت شما یه شهیدی دادید دیگه، بس بس، شما همین بس، مگر قبول کردن فرزندانو آزاد بگذار. بعدم ببینیم وقتی که بنا میشه یاران از بس اهل بیت برن، خب تو اصحاب بودن که اجازه نمیدادن از دست برن. اول کسی که از اهل بیت میره علی اکبره، میگن بعضی 18 ساله ولی میگن سن بیشه. واقعی علی ابن الحسین 27 ساله، میگن بچه هم داره، فرزند هم داره. اینطوری تحقیق بیشتر رو با این همراه میدونن. حدود 27 ساله علی اکبره، از حضرت سجاد میگن بزرگتر ایشون. اشبه الناس به رسول الله، زیباست، خوش زبانه، خوشبوه، طیبه. اولین موردی که اهل بیت که میخوام دارن علی اکبر میان. حضرت به اصحاب دیگه هر کی میدن میگفتن برو تو آزادی، راه بهش میدادن، راه برگشت نشون میدادن، ولی به علی اکبر اصلا مهلت ندادن به خود ما خداحافظی کنه، برستادن ده. چه جور آموزگار عشق بود از متون، چه خوب دست داد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معنی الرسال.
السلام علیک یا عليك مني سلام.